أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد آیه 21 نسبت به بخش اول آیه، یعنی این جمله که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، می باشد عرض کردیم این آیه متضمن بیان سه اصل در مورد عبادت، یکی اصل لزوم عبادت و دوم این که معبود علیکم السلام رب ماست و سوم این که معبود خالق ما هم هست، یعنی ملازمه بین ربوبیت و خالقیت. همینجا لازم است به این مطلب اشاره کنیم که به طور کلی در قرآن برای بیان لزوم عبادت به طرق مختلفی استدلال شده. البته معمولا در قرآن برای احکام استدلال ذکر نمیشه، اینکه مثلا باید روزه باید گرفته بشه یا نماز مثلا واجب شده، اینها استدلال نسبت به احکام جزئیه شرعیه ما در قرآن نمی‌بینیم، الا اینکه اشاره به برخی آثار اعمال عبادی می‌شود که اون آثار هم نوعاً در عبادت‌ها مشترکه، اما در مورد بعضی مسائل کلی استدلال میشه. لذا ما میبینیم در قرآن براهین مختلفی بر توحید، بر نبوت، بر معاد اقامه میشه. یکی از موضوعاتی که برهان برش اقامه شده مسئله لزوم عبادته. اون چه در این آیه مورد استناد قرار گرفته در واقع استدلال به علت فاعلی و مبدأ است. دلیل لزوم عبادت را این چنین بیان میکنه: اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کنید ربتان را، یعنی ربوبیت خداوند علت برای عبادت شماست، چون رب است باید عبادت شود و نیز چون خالق است. ربوبیت و خالقیت در واقع اشاره به علت فاعلی داره، یا به اصطلاح مبدأ فاعلی. اما در برخی از آیات به غایت اشاره شده، به علت غایی اشاره شده و علت عبادت رو اون قرار داده. مثلا این آیه فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولکن اعبد الله الذی یتوفاکم، آیه 104 سوره یونس. خب این که می‌فرماید من عبادت می‌کنم خدایی که شما را توفا می‌کند، الذی یتوفاکم، باز مثل همین آیه که الذی خلقکم ذکر شده مشعر به علیته و به این معناست که خدا را باید عبادت کرد چون اوست که شما را توفی می کند، اوست که شما را اخذ میکند و دریافت میکند. پس استدلال بر لزوم عبادت به غیر از اون چه در این آیه بیان شده میتونه به نحو دیگری باشه و اون هم اتکا به مبدع و علت قایی. طریقه سوم هم استدلال به هر دوست، یعنی هم علت فاعلی و هم علت قایی ذکر شده و اون رو علت برای عبادت قرار داده، مثل سخن مؤمن آل فرعون که میگوید و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. هم مسئله خلقت خدا و هم مسئله رجوع به سوی خدا رو ذکر میکنه. الذی فطرنی اشاره به علت فاعلی داره. الیه عرض به حضور شما، ترجعون اشاره به مبدع قائی داره، یعنی خدایی که ما را خلق کرده و خدایی که به سوی او بازگشت صورت میگیرد باید عبادت بشه. علت عبادت میشه هر دو. اینم آیه 22 سوره یاسین. پس استدلال در این آیه از یک طریقه، اما در قرآن علاوه بر این به دو نحوه دیگر هم استدلال شده. این عرض به حضور شما یه مطلبی بود که از جلسه گذشته باقی مونده بود. اما ادامه آیه این عبارت والذین من قبلكم می فرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلكم. خب سوال این است که چرا اشاره به خالقیت نسبت به پیشینیان کرده؟ خلقکم و خلق کسانی را که قبل از شما بودند. این در واقع در مقام رد سخن و گفتار و رفتار مشرکین حجاز و گروه‌هایی بود که کار اونها پرستش بت‌ها بود. مشرکین حجاز می‌گفتند ما در برابر این بت‌ها پرستش می‌کنیم چون پیشینیان ما بت‌ها را می‌پرستیدند. چون اونها در برابر بت‌ها خضوع می‌کردند پس ما همین روش رو ادامه می‌دهیم. خداوند در پاسخ این قوم، در پاسخ این جماعت می‌فرماید خدا علیکم السلام خالق پیشینیان شما هم بوده. یعنی در واقع خود اونها مخلوقی بیش نبودن و کاری که اونها میکردن کار باطلی بوده. اونهایی که خودشون مخلوق خدا بودند و میبایست به خاطر همین خالقیت خدا را عبادت میکردند و نکردند، نمیتونن سرمشق شما در عبادت بت باشند. پس علت عبادت و اون حد وسطی که برای لزوم عبادت بیان میکند مسئله ربوبیت و سپس خالقیت، اون هم خالقیت انسانهایی که الان موجودند و خالقیت کسانی که در گذشته بودند. اونها هم باید خدا را عبادت می کردند چون خدا خالق اونها بود. اونها مخلوقی بیش نبودند و این داره در واقع به عرض به حضور شما اون گروه و در مقام رد اونها این رو می فرماید. چنانچه این استدلال و روش به اصطلاح پیروی از سنت پیشینیان در اقوام و امم گذشته هم بود. قوم ثمود به صالح می گفتند اتنهانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، آیا ما رو نهی میکنی از عبادت چیزی که پدران ما اون رو عبادت میکردن میکنند؟ آیه 62 سوره هود. اون وقت خداوند در برابر این فکر غلط و این روش نادرست میفرماید شما کسی رو عبادت کنید که هم شما را آفرید هم پیشینیان شما را، و اینکه بخواید از روش اونها پیروی کنید این غلط و نادرسته. پس در آیه خطاب به همه انسانها که سه دسته هستند: کفار، منافقین و مؤمنان. می‌فرماید پروردگارتان را عبادت کنید چون او رب شماست و خالق شماست و خالق پیشینیان شماست. لعلکم تتقون. در این آیه تقوا غایت و هدف عبادت معرفی شده. لعلکم غایت برای اعبدوست، اعبدو لعلکم تتقون. درسته برخی احتمال دادند که لعلکم غایت برای خلقکم هم باشه، ولی اگر این هم پذیرفته بشه در واقع باز واسطه همون عبادته، یعنی خدا شما را خلق کرده که عبادت کنید تا به تقوا برسید. لذا ما اونچه که از ظاهر این آیه استفاده می کنیم این است که خدا امر به عبادت کرده، یا ایها الناس اعبدوا ربکم. برای چی عبادت کنیم؟ لعلکم تتقون، برای اینکه به تقوا برسید. سیاق آیه و ظاهر آیه مساعده با این که ما این رو غایت برای خلقکم قرار بدیم نیست. خب از این کلام استفاده میشه عبادت زمین ساز حصول تقواست، یعنی ما عبادت باید بکنیم تا به تقوا برسیم. اگر هم خلقت در این میان ذکر شده باز برای این است که هدف خلقت عبادته. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سوره زاریات آیه 56. خلقت برای عبادته و عبادت برای تقواست. پس باز به هر حال واسطه عبادته، منتها مسئله مهم این است که آیا خود تقوا هدف نهایی است یا باز تقوا در واقع یک واسطه و وسیله است برای یک امر مهمتر. خب در این آیه دیگه اشاره به این نشده، این آیه غایت عبادت را تقوا قرار داده، اینکه انسان به تقوا عبادت کنید برای اینکه به تقوا برسید. اما خب به تقوا برسیم ثم مازا، به تقوا برسیم چه ثمری داره، تقوا چه نتیجه ای داره، این رو باز از آیات قرآن میتوان فهمید. از جمله این آیه که میفرماد و اتقوا الله لعلکم تفلحون، تقوای الهی رو پیشه کنید چه بسا به رستگاری برسید. یعنی اون چه که هدف اصلی قرآن و خداوند از عبادت فلاح و رستگاریه. و اتقوا الله لعلکم تفلحون، آیه 197 سوره آل عمران. باز از جمله آیات دیگری که این معنا را تأکید میکنه که تقوا هدف نهایی نیست، این آیه است که تزودوا فإن خیر الزاد التقوا، آیه 197 سوره بقره. ببینید تقوا رو به عنوان زاد و توشه معرفی میکنه، تقوا هدف اصلی نیست، تقوا زاد و توشه است که با اون زاد و توشه انسان به خداوند میرسد، یعنی قرب به خداوند، کرامت انسان، فلاح انسان در گروه تقواست. خود تقوا یک ابزار و هدف متوسط برای این منظور، چه این که در آیه 37 سوره حج میفرماید ولکن یناله تقوا، تقواست که انسان رو به خدا میرساند. یا در آیه 13 سوره حجرات میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تقوا ترین با کرامت ترین است. کرامت محور عرض به حضور شما مهم در زندگی انسان و سعادت انسان، و محور کرامت انسان هم تقواست. ببینید تقوا باعث میشه انسان نزد خدا مکرم باشد، مکرم بودن نزد خدا، فلاح و رستگاری، قرب به خدا، عرض به حضور شما سعادت، که همه اینها در پرتو سعه وجودی انسان و قرب به ذات اقدس الهی حاصل میشه. پس اگر بخوایم اون سیر منطقی که در این آیه طی شده ذکر بکنیم، در واقع باید این چنین بگیم که خداوند تبارک و تعالی در این آیه یک خط سیر کلی را برای انسان ترسیم میکنه و این شامل همه انسان هاست. اون خط سیر کلی، اون بزرگ راه و اون صراط مستقیم که انسان را به مقصد میرساند عبادته. البته عبادت به معنای عام و شامل و جامع، نه خصوص عرض به حضور شما مناسک. این عبادت بسیار بسیار جامع و فراگیره، یعنی این که انسان هم در حوزه عقاید، هم در حوزه اخلاقیاتش و هم در حوزه عرض به حضور شما افعالش به نحوی رفتار کنه که رضایت خدا و طاعت خدا باشه و نافرمانی خدا درش نباشه. اون چه از ما خواسته خدا، اون رو اگر بپذیریم و تسلیم باشیم، عقایدمون رو سامان بدیم، اخلاقمون رو اخلاق الهی کنیم و رفتارمون رو در چارچوب ضوابط شریعت قرار بدیم، این نتیجهش حصول تقواست. و تقوا هدف نهایی نیست، عبادت اگر صورت گرفت لعل ما به مقام تقوا برسیم. و تقوا اگر پیشه کنیم لعل به فلاح برسیم. امیدی که از عبادت است وصول به مقام تقوا است، و امیدی که از تقوا متوقع است و حاصل است فلاح و کرامت و رستگاری و قرب به مقام ذات احدیت. این خط سیر کلی است که انسان باید طی بکنه. اگر غیر از این خط سیر کلی رو طی بکنه، مسلماً به اون چه که هدف اصلی از خلقت انسان است دست پیدا نخواهد کرد. اینجا فقط به دو نکته که دو تن از مفسرین اشاره کرده اند و ذکر کرده اند اشاره می کنم. یکی مطلبی است که طبری در تفسیرش گفته. طبری میگوید این آیه بهترین دلیل بر بطلان و فساد رأی کسانی است که تکلیف مالایطاق را بدون اعانت خدا جایز نمی دانند، چون خدا به کسانی امر به عبادت کرده که یقین دارد آنها مؤمن نیستن. خب کسی که ایمان نداره چگونه میخواد عبادت کنه؟ برخی گفتن تکلیف مالایطاق با اعانت خدا جایزه، اما بدون اعانت خدا جایز نیست. طبری میگوید این آیه بهترین دلیل بر فساد رأی اونهاست. جامع البیان جلد 1 صفحه 125. اما این سخن محل تأمله، چون تکلیف کافران به عبادت تکلیف به مالایطاق نیست، به این دلیل که الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. درست کافران وقتی ایمان ندارن نمیتوانن عبادت کنن، عبادت برای غیر مؤمن ممتنعه. کسی که خدا رو قبول نداره معنا نداره عبادت کنه، این ممتنعه برای او، عادتا ممتنع. ولی مهم این است که مبدأ این در اختیار خودشون بوده، این که ایمان نیاوردن با اختیار بوده. پس اگر الان امتناع دارد عبادت برای اونها، این تکلیف به مالایطاق نیست، چون مبدأ عدم امکان عبادت همان عدم ایمانه و عدم ایمان با اختیار خودشون بوده. لذا این مسئله شاید محل اشکال باشه. مطلب دیگری که عرض به حضور شما، یکی دیگر از مفسرین در اینجا گفته، مطلبی است که آلوسی در روح المعانی ذکر کرده. آلوسی میگوید این مایه شگفتی و تعجبه که ابو عبدالله بصری میگوید اطلاق خالق بر خدا محاله، چون در خلقت تقدیر و محاسبه و اندازه‌گیری معتبره و تقدیر به این معنا در مورد خدا محاله. خدا که اهل فکر و محاسبه و اندازه‌گیری نیست، خدا همه چیز را می‌داند، نه لازم محاسبه کنه، نه اندازه بگیره، نه فکر کنه. و چون در معنای در دل معنای خلق یک نوع تقدیر نهفته است، اصلا ما نمیتونیم به خدا اطلاق خالق بکنیم. این مطلبی است که آلوسی از ابو عبدالله بصری نقل کرده. این بالاخره یه نظری است که حالا البته مورد قبول کسی هم واقع نشده، اما میگه ما نمیتونیم به خدا بگیم خالق. اینم به خاطر عرض به حضور شما معنای خلقه. دقت فرمودید؟ برای اینکه حالا این آدرس شما میدم روح المعانی جلد یک صفحه 297. برای اینکه این معنا بیشتر واضح بشه و ادعایی که ابو عبدالله بصری کرده بیشتر معلوم بشه، لازمه اشاره کنیم به معنای خلق. چون خلق منظور که در لغت آمده صرفاً به معنای ایجاد نیست، لذا معنای خلق با ابداع، با ایجاد، تکوین و امثال اینها متفاوته. اونطوری که اهل لغت گفتن اصل الخلق تقدیر، اصل خلق تقدیره. بنابراین خلق عبارت است از ایجاد الشیء بالکیفیت الخاصه و تقدیر ان حکمت، ایجاد شی با کیفیت خاص و با اندازه‌گیری حکیمانه. چه بسا اون چه باعث شده ابو عبدالله ادعا کند خالق در مورد خدا قابل اطلاق نیست، همین تضمن معنای اندازه‌گیری و تقدیره. ولی این سخن واضح البطلانه، یعنی ما خلق به این معنا را هم میتوانیم در مورد خدا اطلاق کنیم، چون تقدیر فرع علم، یعنی ما باید علم داشته باشیم تا از روی محاسبه و فکر بتوانیم اندازه‌گیری کنیم ایجاد یک شی را. منظور از اندازه‌گیری یعنی تعیین درجه وجودی یک شی. هر شیعی در این عالم یه اندازه ای داره، یه حدی از وجود داره. ازا میبینید حدود وجودی اشیاء کاملا متفاوته. اشیاء بسیط یه حدی از وجودی دارند، اشیاء مرکب حد دیگری دارند. خب اگر کسی بخواد با علم حصولی این اندازه‌گیری ها و تقدیر را صورت بده و خلق به این معنا داشته باشه، این مستلزم فکر و محاسبه است و ممکنه تولید اشکال بکنه. اما خداوند متعال به علم حضوری تقدیر میکنه و تقدیر او بر اساس علم حضوری هیچ محذوری نداره. بنابراین دیگه جایی برای اشکال ابو عبدالله بصری نیست که اطلاق خالق بر خدا را محال می‌دانه. این هم یه مطلب. فقط تنها نکته ای که در مورد آیه 21 مونده، یه چند روایته که به بعضی از مطالب این آیه اشاراتی داره، این رو انشالله فردا عرض می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.
Wow. 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 Wow.